ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم با شما و آرزو میکنیم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه راز سلامتی به مدت 20 دقیقه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. اما امروز در برنامه راز سلامتی در خدمت یکی از اساتید روانشناسی بالینی هستیم، دکتر سید مرتضی اسحاقی، استاد محترم دانشگاه و روانشناس محترم بالینی. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که بحثایی رو که امروز میخوام مطرح کنیم مفید فایده خانواده ها باشه.
خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم. دو تا برنامه گذشته هم با شما صحبت کردیم در ارتباط با بحث بهداشت رابطه، روابط بین فردی، خصوصا تأکیدی که شما داشتید روابط بین فردی در درون خانواده ها بود، با این نگاه که اگر خانواده ای سالم باشه قاعدتا جامعه هم در نهایت سالم خواهد بود. مروری بر دو تا برنامه گذشته اگر خیلی مختصر بفرمایید با در خدمت شما باشیم با ادامه بحث.
بله، خیلی متشکر. همونطور که متحضرید، ما عرض کردیم که انواع بهداشت داریم: بهداشت محیط، بهداشت منزل، بهداشت روان. و عرض شد که انواع بهداشت روان یکیش بهداشت رابطه است. ضرورت داره که خانواده‌های محترم توجه زیادی به این روابط بکنن، به دلیلی که بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، مشکلات خانوادگی، اینها برخواسته از اشکالاتیه که ما در فهم و درک رابطه داریم.
بله،
مسائلی رو عرض کردیم و گفتیم که قواعدی داره این رابطه که باید اونها رو یاد بگیره، مانند هر علم دیگری، مانند هر دانش دیگری. بحث پیام و فراپیام رو مطرح کردیم که در واقع ما گاهی اوقات یک حرفی رو میزنیم، در پس اون حرفای دیگری وجود ممکنه داشته باشه که ما اونها رو باید شناسایی بکنیم و متناسب با اون جواب لازم رو بدیم.
بله،
همچنین عرض کردیم که روانشناسی وظیفش ترجمه هیجانات، رفتارها، کلمات و سکوتها و و و و به معانی پشت اونه.
بله.
و گفتیم هوش هیجانی اونی که ما در واقع توانایی درک رابطه رو داشته باشیم، توانایی تجزیه و تحلیل رابطه و توانایی ابراز هیجاناتمون رو در واقع برای افراد داشته باشیم. همچنین گریز زدیم این که ضرورت داره برای اینکه بهداشت رابطه رعایت بشه، تغییر نگاه آدم‌ها به آدم‌ها باید تغییر کنه.
بله،
در واقع تغییر نگاه باید اتفاق بیفته. ما آدم ها رو با یک عینک بدبینانه نگاه نکنیم.
بله،
ضمن اینکه خیلی هم خوشبینانه نگاه نکنیم، یک حد وسطی رو ما باید رعایت بکنیم که بتونیم تو رابطه موفق بیرون بیام. همچنین در مورد قواعد احترام رو عرض کردیم که باید احترام وقتی که برای فردی گذاشته میشه، باید به تمام چیزهایی که برای اون فرد محترم احترام گذاشت. و همینطور عرض کردیم که توی صحبتایی که میکنیم خطاب هامون بیشتر از ضمیر من استفاده کنیم.
بله.
خطاب اول فرد باشه و برای اینکه فرد ناراحت نشه، خدا نکرده مشکلاتی بین رابطه اتفاق نیفته، در خدمت شما.
بله. خب آقای دکتر، قواعدی که در ارتباط با ایجاد یک رابطه سالم وجود داره همین هایی است که شما اشاره کردین در برنامه های گذشته و خلاصه شده در این برنامه اشاره کردین، یا اینکه این قواعد همچنان ادامه داره و شما نکاتی دارین که میخواین اشاره بکنین؟
بله، خیلی ممنون. سوالات زیادی هست در این مورد و مطالب متفاوتی رو میشه در مورد رابطه گفت. بحث رابطه یک بحث بسیار بزرگ و مستوفا و طولانی مدتی هست و عرض کردم قواعد کلی داره، اما تمرین و تکرار اینها میتونه خیلی طولانی مدت باشه. اگر که شما اجازه فرمایید جناب دکتر، من اجازه میخوام که امروز بیام در مورد یکی از آیتم های دیگه رابطه به نام کنترلگری در رابطه صحبت بکنم. اگر
بله
هستی
بله، خب بحث بسیار پر اهمیتی است و خیلی هم در این حوزه به هر حال مشکلاتی وجود داره.
بله همینطور،
ما فرزندان ما رو میخوایم کنترل بکنیم، خوب کنترل نمیکنیم و این از کنترل ما عملا خارج میشه با عمل کرده که ما داریم.
بله
زن و شوهر ما ممکنه که کنترلگری هایی داشته باشن که مناسب نباشه و مشکلاتی ایجاد بکنن. در بقیه جاها هم این مسئله هست. خب بسیار میتونه بس کمک کننده ای باشه. ما در خدمت شما هستیم.
متشکر. ببینید در یک قاعده کلی در روابط بین فردی کنترل اصولا حرف اول رو میزنه. اگر ما بخوام تقسیم بکنیم، کنترل رو به کنترل درونی و بیرونی تقسیم میکنیم.
بله
خیلی اوقات خلاصتا بگم که خیلی اوقات علتی که ما نتیجه نمیگیریم از روابطمون اینه که دنبال کنترل بیرونی هستیم.
بله
البته کنترل بیرونی لازمه، اما برای سنین متفاوت این فرق میکنه. به عنوان مثال زمانی که بچه‌ها سنشون کمتره، ما نیاز داریم برای امنیت اونها، برای آرامش اونها، برای حفظ بهداشت روان و سلامت اونها کنترل بیرون رو داشته باشیم. مثال بزنم که واضح‌تر بشه در ذهن شریف شنوندگان گرامی، این که فرض فرمایید یک کودکی که مثلا چند سالشه، 4-5 سالشه، اگر بخوام که مراقبت بکنم از این کودک، لازمه که وسایل برنده آشپزخونه رو از دسترسش دور نگه داریم.
بله.
یا مراقب محیط باشیم، نمیدونم پله های زیادی نباشه و و از این دست. در واقع ما گاهی اوقات لازمه بیرون رو کنترل بکنیم برای سلامت فرد، اما ما میتونیم همین فرزند رو خونه هر کسی میریم اونجا هم کنترل بکنیم؟ بنابراین نمیتونیم. کم کم باید به مرور که سن بچه بالا میره بهش آموزش بدیم که شما خودت کنترل بکن. بله. ما نمیتونیم تمام جامعه و بیرون کنترل بکنیم. یک مثال تیپیکه برای این که توی ذهن ما بیاد. اما یه خورده میخوام بریم جلوتر و بعد بو فرمایش خیلی خوبی که شما کردید برسیم در مورد رابطه والدین و کودکان و همسر. اینی که یه قاعده کلی وجود داره که ما کنترل بیرونی نمیتونیم بکنیم و نباید بکنیم. یک مثالش اینه. تصور بفرمایید که شما در استخر دارید شنا میکنید.
بله.
یه نفر یه توپ بسکتبال بزرگ رو میندازه، میگه فلانی اینو زیر آب نگه دار. نگه داشتن یک توپ بسکتبال سخته زیر آب.
بله.
فشار میاره، تعادل شما رو یک کمی به هم میزنه، ولی خیلی مشکل ایجاد نمیکنه. تصور کنید توپ دوم رو میندازن، میگن اینم نگه دار، سومی، چهارمی، پنجمی. تا یک حدی این توپ ها نشانگر عوامل بیرونی هن. من تا چه حد میتونم این توپ بیرونی رو کنترل بکنم؟ اصلا من چه ضرورتی داره که این توپ رو کنترل بکنم؟ بس ما عوامل بیرون تا یک حدی. توپ پنجمی که میندازن میگن دیگه ننداز، من خودم دارم غرق میشم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی عوامل بیرونی رو ما تا یک حدی مجازیم و میتونیم کنترل بکنیم. از این حدی فراتر میره، تعادل من و زندگی و خانواده و اعصاب من رو ممکنه به هم بریزه. بنابراین تو رابطه‌های بین فردی ترجیح من اینه جناب دکتر که به سمتی برن خانواده هایی که کنترل درونی در بچه ها اتفاق میفته.
بله.
من یک مثال خیلی بارزی که معمولا خانواده ها خیلی پرسش دارن، سوال میکنن از ما و مراجعات مکرری به کلینیک های مشاوره دارن، این که حد و حدود کنترل کردن بچه ها مثلا در مورد لوازم الکترونیکی، مثلا موبایل، مثلا شبکه های مجازی، اینها سوالاتی که گاهی اوقات اتفاق میفته. من اگه اجازه بدید یک مروری به این هم داشته باشم. ببینید در مورد همین موضوع کنترل بیرونی، تصور بکنید که میگن یک ویروس خیلی خطرناکی مثلا در کشورهای آفریقایی اومده، مراقب باشید که اونجا نرید که این ویروس شما رو درگیر میکنه. ما میگیم خیلی خب، عوامل بیرونی رو کنترل میکنیم و ما دیگه آفریقا نمیریم مثلا. بعد مدتی میگن که در آسیا هم اومد. میگیم خیلی خب، ما کشورهای آسیایی هم نمیریم. این کنترل کردن عوامل بیرونیه. بعد مدتی میگن که خب تهران هم اومد. میگیم خب تهران هم نمیریم. ببینید ما هر چی که نزدیکتر میشه ما محدودتر میشیم.
بله.
بعد مدتی میگن آقا مثلا مشهد هم اومد. سر کوچه شما هم اومد. میگیم خیلی خب، ما سر کوچه هم نمیریم. خیلی سخته. ولی میشه نرفت. تا یک حدی میشه نرفت. بعد میگن تو خونه هم اومد. الان اگر فرض کنیم، حالا مثاله، الزاماً ما مخالفتی با این الکترونیک و وسایل ارتباط جمعی روز نداریم کلیتاً، اما شکل مثل ابزار دیگه، مثل همه ابزارهایی که میتونه استفاده خوبت داشته باشه، فرض میکنیم اگر که شبکه‌های مجازی ناسالمی وجود داشته باشه و اون رو به منزله یک ویروس تلقی بکنیم، آیا ما چقدر میتونیم اینو کنترل بکنیم؟ آیا ما میتونیم بچه رو توی رخت خوابش هم کنترل بکنیم؟ الان میدونید که با یک گوشی تلفن همراه میشه که با دنیا ارتباط برقرار کرد بدونی که پدر متوجه بشه، مادر متوجه بشه. پس من تا چه حدی میتونم این بچه رو مراقبت بکنم که وارد این محیط های آلوده نشه؟ راهش اینه که البته ابزارهایی باید باشه، کنترل بیرونی وجود داشته باشه، اما به نظر میاد که راه درست‌ترش اینه که من بیام واکسنش رو به این بچه بزنم، یعنی از درون این فرد رو واکسینه بکنم.
بله.
و بعدم راهش بکنم. حالا که تو واکسنش زدی، هم آفریقا برو، هم اروپا برو، هم ایران برو، هم آسیا برو، تهران، مشهد، فرقی نمی‌کنه، چون من از داخل خودم رو واکسینه کردم. توجه خانواده‌ها به این واکسینه کردن درونی بچه‌هاشون و همدیگر من فکر می‌کنم خیلی موفقیت آمیز خواهد بود توی ارتقاء سطح رابطه بین فردی.
البته دکتر میتونیم یاداوری بکنیم به خانواده‌ها که قطعاً کار سختی است. این واکسینه کردن درونی زمان می‌خواد، مهارت‌های می‌خواد، صبر می‌خواد، حوصله می‌خواد و این که ما کودکان ما رو خوب بشناسیم، این راه‌های واکسینه کردن را بلد باشیم، به اندازه کافی مطالعه بکنیم. یک مجموعه‌ای از عوامل می‌خواد که ما بتونیم فرزندان ما رو درونی واکسینه بکنیم که اینا بعداً دچار مشکل نشوند. و همینطور که شما اشاره کردین، انصافاً کنترل بیرونی بسیار سخت هست در دوره امروزی و تقریبا غیر ممکنه کنترل بیرونی. ما این واکسینه کردن را باید همه والدین یاد بگیرن. خیلی خوبه دکتر، موافقین که خبر از اتاق فرمان بگیریم؟
حتما در خدمت شما.
ما در خدمت شما خواهیم بود در بخش دوم گفتگو انشالله.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3000 800 226،
در افغانستان 0 794 717 144.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم برنامه راز سلامتی رو برای شنیدن انتخاب کردین. کارشناس امروز ما جناب آقای دکتر سید مرتضی اسحاقی هستند، روانشناس محترم بالینی و استاد دانشگاه، و ما امروز با آقای دکتر اسحاقی صحبت میکنیم در ارتباط با بحث روابط بین فردی، به صورت خاص در ارتباط با کنترلگری صحبت شد که آقای دکتر در بخش اول گفتگوشون تقسیم بندی داشتن مبنی بر این که ما کنترل درونی داریم و کنترل بیرونی، و تاکید بود روی این بحث که کنترل باید درونی باشه، یعنی ما باید کاری بکنیم که فرزندان ما این کنترل درونی را یاد بگیرن و خودشان را کنترل بکنن. اگر نه، کنترل بیرونی در مواقعی، در بسیاری از مواقع تقریبا میتونیم بگیم که غیر ممکن خواهد شد. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم که ادامه صحبت های شما رو بشنویم.
ممنونم. در ادامه عرضی که داشتیم، حالا از کجا بخوام شروع بکنیم؟ یکیش من فکر میکنم که برای درونی کردن این کنترل ها قدم اول آگاه شدنه. یعنی آگاهی قدم اولی که من بدونم مبانی وجود داره که حساس کنیم افراد رو به ضرورت این کار. قدم دوم و مهمتر اینه که درونی بشه این رفتار، اینه که ما خودمون الگو باشیم.
بله.
پدری نمیتونه به بچهش دروغ بگه اما انتظار داشته باشه که بچهش راستگو باشه.
بله.
پدری نمیتونه که خودش خدای نکرده به یک معضل اخلاقی دچار باشه اما بچه‌هاش نصیحت بکنه. پدری نمیتونه بچهش نماز خون باشه اما خودش نماز نخونه. اینها مثال‌هایی از اینه که ضرورت الگو رو و الگو پردازی رو و سرمشق‌دهی برای بچه‌ها رو در امر یاددهی و در امر روابط بین فردی خیلی تأکید میکنه.
بله.
من میخوام گریزی بزنم به این که بحث بعدیم که اگر اجازه بفرمایید خیلی ضروریه در باب بله. روابط بین فردی و ارتقاء بهداشت رابطه، یک موضوع داریم به نام موضوع محتوا و فرایند. ببینید، خیلی اوقات دعواهای خانوادگی رو ما مشاهده میکنیم، افراد مختلفی به کلینیکای ما مراجعه میکنن، دعواهاشون تقریبا همه مردم یک جوره، تقریبا همه مردم یه جور شکایت دارن. زنها شکایتاشون شبیه همه، مردها شکایتاشون شبیه به همه یک جورایی. ما به اینها یاد میدیم، آموزش میدیم که انگار سر محتواها دعوا نکنن. ببینید، تقسیم بندی بکنیم توی یک رابطه که نوع رابطه من گاهی از نوع فرایندیه، گاهی از نوع محتواییه. این مثالی بزنم، یه خانمی بود که یه زمانی کلینیک تشریف آوردن و بعدم ما یک گروه درمانی داشتیم که خانم‌هایی بودن که طلاق گرفته بودن اونجا مراجعه می‌کردن، شرکت داشتن. یه خانم خیلی کمک می‌کرد، ایشون متأسفانه تجربه طلاق داشت، اما خیلی تجربه‌های ارزشمندی بود که برای دیگران منتقل می‌کرد، خیلی ارزشمند بود. ایشون مثال زد، میگه من طلاق می‌شد که ما با همسرم رفتیم در یک فروشگاه کفاشی و کفش می‌خواستیم انتخاب کنیم. من یک کفش قهوه‌ای تیره انتخاب کردم، همسرم گفت نه روشنشو بخر. بله. من گفتم تیره خوبه به دلایلی، اون گفت روشن خوبه به دلایلی، تیره و روشن و تیره و روشن، بحث و جدل و حرفای دیگه اومد داخل و بحثای دیگه اومد داخل، به هم فحاشی کردیم و عصبانی شدیم، و به طوری که حتی میگه که حتی کفشای مغازه و بنده خدا رو ما به سرکله هم می‌زدیم. و زمانی که یک کفش گرون قیمت مثلا 30000 تومان اگر بود، ما 150 هزار تومان خسارت مغازه یارو رو دادیم، بنده خدا رو. به هر حال این دعوا اتفاق افتاد، تمام شد و من از همسر جدا شدم. بعد مدتی اتفاق افتاد، یک ازدواج دیگه و بعدم طلاق دیگه. تجربه هایی که تکرار میکنه خیلی شبیه به همه. بعد این خانم خیلی جمله قشنگی داره، من همیشه ذکر میکنم، ذکر خیر که این بنده خدا چقدر کمک میکرد به اون گروه. گریه میکرد با یک حالت عاطفی هیجانی گریه میکرد، میگفت دخترها، به این خانمایی که اونجا تو گروه بودن، میگفت بعد از 60 سال زندگی و دو تا تجربه تلخ طلاق، من به این نتیجه رسیدم که رنگ کفش قهوه‌ای تیره با قهوه‌ای روشن هیچ فرقی با هم نمی‌کنه. انگار تمام دعواهای ما، جناب دکتر،
بله،
شنوندگان محترم، انگار تمام دعواهای ما سر همین رنگ هاست، سر مسائل جزئی که خیلی هم به اصل زندگی ما لطمه‌ای نمیتونه بزنه و کمکی هم نمیتونه بکنه. واقعا رنگ قرمز روشن با تیره، قهوه‌ای روشن با تیره فرقی نمی‌کنه. واقعا این که ما با کدوم لباس برم با کدوم لباس نرم، اگه کلیتش درست باشه خیلی تفاوتی نمی‌کنه. این مقدمه رو عرض کردم برای که یک مفهومی به نام محتوا در مقابل فرایند رو یادآوری بکنم. ببینید، اغلب دعواهای ما سر محتواست، یعنی اینی که کدوم لباس بپوشم، با کی برم، چطوری برم، انتخاب‌های متعددی که سر راه ما قرار میگیره، با کدوم وسیله برم، ماشینم چی باشه، مدلش چی باشه، رفتم خونه فلانی چی بگم، چه غذا بخورم، چه غذا بپزم. ببینیم که همه دعواهای ما در یک سطح پایین از رابطه است. ما میگم باید یاد بگیریم که سر فرایندها توافق کنیم، اما محتواها خیلی مهم نیستن. اگر ما یاد بگیریم که فرایندها رو توافق بکنیم،
بله،
مثلا توافق کردن یک مفهومه، فرایند یک مفهومه. مثلا اگه ما بتونیم به زن و شوهرها یاد بدیم که بتونن توافق کنن. ببینید، من یک تجربه دارم، ما در کلینیکمون به دلیل خانم ها و آقایونی که برای مشاوره طلاق مراجعه میکنن زیاد داریم.
بله.
حالا طلاق ها توافقیه عمدتا، اونها تشریف میارن. خب ما خیلی موفق بودیم به لطف الهی در سازش دادن اینها. همکاران میپرسن که شما چی کار میکنی که موفقی تو این مقدار بالای سازش؟ من یک جا نمیگم، من میگه به زن شوهرها میگم خانم آقا، شما اسمش اومده طلاق توافقی، شما اومدید سر یک موضوع بالاخره توافق کردید، هرچند موضوع خوبی نیست ولی توافق بله. کردید، پس شما بلدید توافق کنید اگر بخواید، اگر نفعتون در این باشه. حالا پس حالی که توافق کردن بلدید، فرایند رو بلدید، حالا چرا توی زندگی کردن توافق نتونید بکنید؟ چرا تو همراهی کردن، چرا تو گذشت کردن، چرا تو بهبود رابطه نتونید؟ وقتی که این صحبت ها میشه، طرفین میپذیرن که بله، چقدر خوب، پس ما دعواهامون سر محتواها بوده و ما میتونیم از این بعد سر فرایندها توافق کنیم و زندگیمون رو راه ببریم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از حضور شما و صحبت‌های خوب شما.
من هم متشکرم.
خدا نگهدار شما. از شما عزیزان هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.